أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولین خروجی انا فتحنا لک فتحا مبینا شد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. دومیش چیه؟ و یتم نعمته علیک. ببینید یتم و یتم نعمته علیک. یتم چرا منصوب عطف به لیغفره شده؟ لیغفره و یتم. این خروجی اول مغفرت، خروجی دوم اتمام نعمت بر تو و تا تمام کند نعمت خود را بر تو. حالا اینجا میخواییم سیاقی بفهمیم نعمت در اینجا چی میتونه باشه با توجه به سیاق؟ احسن. یعنی با توجه به سیاق این نعمت همون مغفرت قبلیه. چرا؟ چون در سیاق نعمتی به جز مغفرت مطرح نبود. میخواد بگه نعمت مغفرت را خدا میخواد بر تو چه کند؟ تمام کند. مغفرت از چی بود؟ از گناه. مغفرت از گناه. نعمت مغفرت از گناه چگونه تمام می شود؟ ببینید، دقت کنید. میگیم فلانی الحمدلله میشه بهش اعتماد کرد چون گناه نمی کنه. ای کاش اشتباه هم نکنه. احسن. بینه، یعنی اون چه که گناه، یه نفر گناه نمی کنه، خب حله. آقا گناه نمی کنه یعنی آدم معصوم و قابل اعتمادی است. اما آیا تضمین می کنی اشتباه هم نکنه؟ اشتباه غیر از گناهه. اشتباه یعنی چی؟ الان آقا داریم با مثلا فرض کنید وسیله نقلیه عمومی میریم، راننده آدم با تقواییه و گناه بگید نمی‌کنه، اما تضمین میدی اشتباه هم نکنه؟ مثلا بی موقع سبقت در نیاد، مثلا سر پیچ با سرعت یه دفعه غافل از پیچ نشه که با سرعت به پیچ اتوبوس چپ کنه، یا مثلا به راه رو قشنگ بلد باشه تو دوراهی ها اشتباه نکنه. این یه بحث دیگه است. خب پس شد چی؟ شد مغفرت از گناه نعمتی است که تمام این نعمت مسئولیت از، بگید، اشتباهه. زمانی نعمت مغفرت از گناه تمام است که اون فرد از اشتباه هم چی باشد؟ مسئول باشد، اشتباه نکنه. پس این که حالا شما در باب عصمت میخونید یه قسمت عصمت انبیاست، یه قسمت معصومیت انبیاست، لذا این اولی میشه معصومیت، معصومیت. دومی میشه معصومیت، معصومیت و معصومیت. پیغمبر اکرم را خدا برای پیغمبر فتحی انجام داده، گشایشی انجام داده که خروجی اول این گشایش معصومیت است و خروجی دوم این گشایش اتمام نعمت معصومیت است. اتمام نعمت معصومیت میشه معصومیت. معصومیت از گناه، معصومیت از خطا، از اشتباه، معصومیت از خطا. سه، و یهدیک، اینم عطف به ایناست، و یهدیک صراطا مستقیما. ما فتحی برای تو انجام دادیم که خروجی سومش اینه که خدا هدایت میکند تو را به صراطی مستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی راهی برای رسیدن که از همه راه‌های دیگر برای عبور چیه؟ مناسب‌تر. چرا؟ اگر مجموعه فاکتورهای دخیل در یک راه رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا بگیم راه هموار باشه، هموار بودن یه فاکتوره، کوتاه بودن راه یه فاکتوره، خلوت بودن راه یه فاکتوره، مثلا فرض بکنید وجود امکانات لازم برای پیش آمدهایی که ممکنه پیش بیاد یه فاکتوره، امنیت راه یه فاکتوره. الان شما تو نشان وقتی مثلا میخوای یک مقصدی رو مشخص بکنی، راه بد معرفی کنه، نشان چند تا فاکتور رو لحاظ میکنه راه معرفی میکنه؟ مسافت و شلوغی. ما زمان رو ممکنه بگیم زمان مهمترین فاکتوریه که لحاظ میکنه، کوتاه‌تر رسیدن. لذا ممکنه بگی آقا این راه درسته طولانی تره، ولی چون خلوت تره زودتر میرسی. خب یه وقت شما به نشان اعتماد میکنی، تو اون راه میری، بعد میبینی درسته زودتر میرسی اما راهش امنیت نداره، یا درسته زودتر میرسی اما این جوبه رو نگفته و اینجا جوب هست، یه جوب بلندی هست و میخوام رد بشم گیر کردم پشتش. مثلا صراط مستقیم اون صراطیه که از هر نظر برای مقصد رسیدن مناسب ترین راهه، از هر نظر، به لحاظ زمان، به لحاظ مسافت، به لحاظ امنیت، به لحاظ امکانات، به هر جهتی شما در همواری، هموار بودن، هر فاکتوری که فکر میکنید دخیل در طی طریق، اون لحاظ شده، برایندش میشه صراط مستقیم. خب ممکنه بگیم یه پیغمبری آقا ایشون معصوم هست، یعنی گناه نمیکنه، خیال راحت، مسئول از خطا هم هست، یعنی اشتباه هم، یعنی تو بیراهه نمیره به جای راه، یه جایی بره اشتباه اومدیم باید برگردیم، اینجا بنبسته، اینجا نمیدونم در رأس، نه راه درست میره. اما آیا لزوماً معصوم بودن و مسئول بودن مساوی با اینه که لزوماً تصمیمات او و انتخاب‌های او بهترین انتخاب و بهترین تصمیم باشه؟ آیا لزوماً اون دوتا دلیل معصومیت و مسئولیت مساویه با اینه که او همیشه داره در انتخابش به خال میزنه؟ نه نه نه، لزوماً نه. بله من گناه نکردم، راهی هم که انتخاب کردم اشتباه نبود، اما آیا صراط مستقیم بود؟ آیا این بهترین گزینه بود، این گزینه که من انتخاب کردم؟ آها، خدا میخواد بگه من پیغمبر فتحی به تو دادم، یه خروجیش معصومیت از گناه، یه خروجیش مسئولیت از اشتباه، یه خروجیش مهدویت به صراط مستقیم، یعنی همیشه بهترین راه رو من جلو پات میذارم. تصمیم تو، اقدام تو، اراده تو همیشه بهترین خواهد بود. صراط مستقیم صراط توه. هیچ کی نمیتونه بیاد بگه بله حالا راهی هم که پیغمبر رفت راه خوبی بود، اما راه بهتری هم هست یا وجود داشت. نه، اگر راه بهتری وجود داشته باشه، پیغمبر من تو رو به اون راه بهتر هدایت میکنم. این یک تضمین سومه. ببینید خدا چه تضمینهایی داره میده که ما به پیغمبر چه کنیم؟ اعتماد کنیم، باور کنیم که آقا خیالتون راحت باشه. پس معصومیت از گناه، مسئولیت از خطا، مهدویت، مهدویت به صراط مستقیم، اینم خروجی سوم. و اما خروجی چهارم چیه؟ و ینصرک الله نصرا عزیزا. و ینصرک الله، خروجی چهارم، و ینصرک، اینم باز منصوبه، ببین، لیغفره یتمه یهدیه ینصره، همه این در واقع ان مقدر، لأن یغفره، لأن یتمه، لأن یهدیه، لأن ینصره، یعنی لمغفرت الله لکه، یعنی لإتمام نعمته علیک، لهدایتک صراطا مستقیما، لنصرک نصرا عزیزا، و ینصرک الله نصرا عزیزا. چهارمین خروجی فتح برای پیغمبر اینه که خدا ایشون رو نصرت می کند، نصرتی عزیز. دو تا تو این نکته هست، تو نصرت و نصرت عزیز دو تا نکته هست. یه کسی هست که گناه نمی کنه، خطا هم نمی کنه، راهی هم که خدا جلو پاش می ذاره بهترین راه برای رسیدن به مقصده، اما لزوماً خدا در طی اون طریق او را یاری هم میکنه. این یه بحث چهارمیه. میخواد بگه ببین گناه من تضمین میدم نمیکنه ایشون، خطا من خدا تضمین میدم ایشون انجام نمیده، و صراطی که انتخاب میکنه، راهی که انتخاب میکنه، من خدا تضمین میدم بهترین و مستقیم، راه مستقیم باشه. اینم از این. یه تضمین چهارم هم بهتون میدم، در طی صراط مستقیم خودم چکارش میکنم؟ کمکش میکنم. این کمک منم با پیغمبر هست، من اون رو یاری میکنم. اما یاری کردن باز با یاری کردن فرق میکنه. یکی رو یاری میکنن اما او خودش به اندازه کافی قابل یاری شدن نیست، یعنی خدا یاریش وجود داره ولی من ظرفم برای دریافت نصرت الهی ظرف کاملی، مثلا میخواد منو یاری کنه، بنده حقیر رو میخواد یاری کنه توی مسئله ای، مثلا در جریان تدبر، بعد من یه جایی کاسم کشه، قبلا یه خطایی کردم، یه گناهی خدای نکرده مرتکب شدم، یه جایی طوری حرف زدم، یه دلی شکستم، یه بساطی را انداختم که اون به لحاظ تکوینی مانع از جذب یاری خدا به شکل کامله. این نصر عزیز نیست، نصره ولی نصر عزیز نیست. نصر عزیز مال اون کسیه که هیچ جایی از ظرفش برای یاری خدا سوراخ، نشتی، پارگی، کجی بگید نداره. قشنگ هرچی خدا نصرت میکنه اون فیکس دریافت میکنه. ظرف چنین ظرفیه. بخواد یه پیغمبر به غیر از معصومیتت و مسونیتت و مهدویت تو منصور هم از جانب ما هستی به نصر عزیز. منصوریت به نصر عزیز، به نصری که عزیزه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیره، یعنی نصری است که خللی، آفتی، آسیبی به اون نصر وارد نمیشه از جانب توی دریافت کننده. کامل، نصر کامل. همه بدانن اگر جهان اسلام در جا میزنه یه وقتایی، کج میره یه وقتایی، اشتباه میره یه وقتایی، اینا مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به خود ماست. تو قسمت پیغمبر، تو قسمت استناد مسلمین به پیغمبر، خدا چهار چیزو تضمین کرده: معصومیت را، مسونیت را، مهدویت را، منصوریت را. معصوم از گناه، مسون از خطا، مهدی به صراط مستقیم، منصور به نصر عزیز. خدا از چهار، یعنی چهار تا میخ محکم کوبیده که در اعتماد به پیغمبر جای شک و شبهه و تردید و نگرانی و اضطراب و چه باقی نمونه. اون چه پیغمبر به ما تحویل میده، اون چه پیغمبر در جایگاه وساطت بین ما و خدا داره ایفای نقش میکنه، یه چنین جایگاه مستحکمی است. خب همینجا میخوام برگردم به انا فتحنا لک فتحا مبینا. خداییش این چهارتا رو به فتح مکه رد داره، به فتح حدیبیه رد داره، چهار تا اصل راجع به رسالت پیغمبر، چهار تا اصل مهم مطلق داره بیان میشه. چه کار به فتح مکه و حدیبیه داره؟ آقا این پس چه فتحیه؟ خود همین فتح دیگه، خود این گشایشه. خدا میگه من برای توی پیغمبر مثل انا اعطینا کل کوثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیغمبر از طرف تو، از جانب تو، درباره تو هیچ گرهی که کسی بخواد بگه من نتونستم با پیغمبر همراه بشم به خاطر این گره، به خاطر این مشکل، به خاطر این مانع که تو پیغمبر بود، ما هیچی باقی نذاشتیم. یه جوری گشودیم فتحاً مبینا، حجت را در اعتماد به تو بر همه تمام کردیم ما. انا فتحنا لک فتحاً مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. این سه تا آیه آمد تا از جانب پیغمبر یه خیال راحتی مطلقی به ما بده. بذارید همینجا من یه حرفی رو بزنم، اونم اینه. بعضی اولا الان یه سوال مطرح میکنن که خب پیغمبر، در واقع پیغمبر رهبر کیا بوده؟ مردم زمان خودش. الان که ما به پیغمبر کاری نداریم، پیغمبر هم کاری به ما نداره، پس این آیات یک تاریخچه ایست. ای خوش به حال اون مردمی که پیغمبرشون چی بود؟ بگید. معصوم بود، مسون بود، مهدی بود و منصور بود. خب این اشتباهه. پیغمبر همون نسبتی که با مردم عصر خودش دارد با من و شما دارد، با بچه های من و شما دارد. مگه پیغمبر ما عوض شد؟ مگه پیغمبر تغییر کرد؟ مگه پیغمبر تغییر میکنه؟ پیغمبر یکیه. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اون شخصیت الهی است که معصوم است، مسون است، مهدی است، منصور است. پس دینی که ایشون برای ما به ارمغان آورد، کتابی که برای ما به ارمغان آورد، سنتی که از خود بر جای گذاشت در بین ما، قطعا این سنت، این دین، این کتاب بهترین دینه، بهترین کتابه، بهترین سنته، بالاترین اعتماد ما به این حضرت داریم. این مطلب اول. ما برخلاف بعضی فکرها که خیال میکنن مثلا فرض بفرمایید پیغمبر رفت، کسی جای پیغمبر رو گرفت، شد خلیفت الله. بله خلیفت الله میشود، اما قبل از خلیفت الله شدن خلیفت الرسول است. یعنی رسول جاش با کسی تو اسلام پر نمیشه. رسول خودش یکیه، یه پیغمبر مال عمه است. تمام مکانها، تمام زمانها، همه مسلمین در طول تاریخ، ما امروز محکم وایسادیم تو صراط مستقیم، به خدا تکیه میکنیم. در واقع به کی اعتماد کردیم؟ به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ما به ایشون اعتماد کردیم امروز مسلمانیم. ما به ایشون اعتماد کردیم، ما دلارامیم به پیغمبری ایشون. ایشون یه آدمی بوده و ما به پیغمبری او دلارامیم. به واسطه قرآن، به واسطه هدایت‌های الهی، دلمون قرصه که ما پیرو او هستیم. در این پیرو بودن شک و تردیدی باقی نیست تو قلب ما، محکم پاش وایسادیم. خب خود این مسئله است. پس این آیات در اون نقطه‌ای که کانونش پیغمبر خداست، در این نقطه این آیات برای همه مسلمین در همیشه تاریخ کار کرده. این یک نکته. دوم این که جانشینان پیغمبر، آقا بله حالا پیغمبر از دنیا رفتن، به حیات ظاهری از بین ما رفتن، کسی میخواد جای پیغمبر بنشینه، این فرمول نشون میده که این ویژگی ها باید در اون جانشین پیغمبر هم باشه. خب جانشین پیغمبر، حالا پیغمبری که معصوم بوده، مسون بوده، مهدی بوده، منصور بوده من عند الله، این پیغمبر رفته، بعد فلان ابن فلان رو گذاشتن جاش، نه معصومه نه مسونه نه مهدیه نه منصوره، بابا جمع کن برو. چطور ادعای جانشینی پیغمبر کردید؟ کسانی که از جانب خدا و به تایید پیغمبر هیچ کدوم از این چهار اوصاف را، چهار وصف را شما نداشتید، شما فاقد همش بودید. نه معصومیت داشتید که پیغمبر تایید کنه شما را، نه مسونیت داشتید، بارها اشتباه کردید، نه مهدیه به صراط مستقیم بودید، نه منصور به نصر عزیز بودید، جرأت نمی کردید پاتونو بذارید تو میدانها جلو. آقا شما چطور اومدید جای پیغمبر این چنینی نشستید؟ این خودش فرموله. و این منطق تشیع را در اعتماد به جانشینان معصوم مسون مهدی منصور برای پیغمبر، این منطق تایید قرآنیش اینجاست. اینا آیات ولایت، آیات اهل بیت. آقا اهل بیت جانشینان پیغمبرن که تمام این چهار تا صفت را به تصریح پیغمبر دارن. خب آقا ما در دوره غیبتیم، خوش به حال اونایی که اون موقع که بودن پیغمبر بود، اون موقع که بودن امام معصوم حضور مستقیم داشت، خب اونا دلشون راحت بود، اونا خیالشون راحت بود، به پیغمبر چه میکردن؟ اعتماد میکردن. حالا ما چی کار کنیم؟ اولا دو تا نکته مهم میخوام بهتون بگم. امروز رهبر الهی ما کیه؟ امام زمان. این اولا. یعنی بنا نیست هیچ وقت جهان اسلام موکول به رهبری کسی که این چهار صفت را ندارد نشده. در منطق اسلام هیچ وقت زمین از انسان کاملی که خلیفه الله است خالی نشده و نمیشود. الان هم ما به رهبری امام زمانی که معصوم است، مسون است، مهدی است و منصور به نصر عزیز است ما داریم زیست میکنیم. حالا این خورشید پشت ابره به اراده الهی، و الا نوری که در بین ماست الا ولابد نور وجود زیجود امام زمان علیه السلامه. اگر ایشون نبود و نور وجود ایشون نبود، امروز نه اثری از اسلام بود، نه اثری از هدایت بود، نه اثری از حق بود، نه اثری از جهاد بود، هیچی نبود. خداوند تضمین کرده دینش را با چنین پیغمبری، بعد جای چنین پیغمبری رو خدا خالی میذاره در دین خاتم؟ ما تو دین خاتمیم، دین پایانی هستیم دیگه، بعد ما قرار نیست کسی بیاد. پس اولا ما امروز به رهبری امام زمان داریم زیست میکنیم. آقا ولی فقیه رو چی میگی شما؟ ولی فقیه که خب الان جانشین نائب عام امام زمان علیه السلامه، معصومه، مسونه، مهدیه، منصوره، شما تضمینی برای ولی فقیه میتونی بدی؟ از جانب خدا کسی راجع به ایشون تضمین داده؟ نه. اینجا جواب شما چیه؟ بنده اینجا دو تا حرف میزنم، چون این دیگه دوره هم دوره پایانی ماست، یه چیزایی رو باید جمع‌بندی کنیم توی این دوره پایانی. دو تا حرف رو مطرح میکنم که به این دو تا حرف دقت بشه. ما الان در زمان حیات پیغمبری مثلا، درسته؟ زمان غیبت هم نیست که ما به ولی فقیه موکول شده باشیم، ما تو زمان حیات پیغمبریم. پیغمبر میخواهد یک لشکری را یک جایی بفرستد، یه فرمانده میذاره. کی فرماندهو گذاشت؟ پیغمبر. پیغمبر اون چهار صفت را دارد یا ندارد؟ دارد. فرماندهی که او گذاشته چی؟ حالا من اگر از اون فرمانده تخلف کنم به یکی از این چهار تا دلیل، بگم چون معصوم نبود بهش اعتماد نکردم، چون مسون نبود بهش اعتماد نکردم، چون مهدی نبود به او اعتماد نکردم، و چون منصور نبود به او اعتماد نکردم، من اینجا به خاطر گناه دوری کردم، اینجا به خاطر فلان، اینجا به خاطر فلان. سوال: اگر شما به فرماندهی که منصوب پیغمبر است اعتماد نکردی، به کی اعتماد نکردی؟ خود پیغمبر. تموم شد. آقا پیغمبر از جانب خدا تایید شده که دیگه حرف او برای شما چی باشه؟ حجت. والا بنا نیست که شما بگی بله امام حسین اگه خودشون می اومدن کوفه که خب ما در خدمتشون بودیم، مسلم رو فرستادن. مسلم که معصوم نیست، مسون نیست، مهدی نیست، منصور نیست. خیلی خوب، مسلم رو حمایت نمی کنی، بعد گناه قتل امام میفته رو گردن کوفه. بابا امام وقتی او را فرستاد، یعنی امام داره مسئولیت تبعیت شما از نماینده خود را میپذیره. عند الله امام داره مسئولیت این مسئله را میپذیره، قبول میکنه عند الله. آقا من قبول کردم مسئولیتشو، شما به حرف فلانی گوش کنید. گفت برید برید، گفت بشینید بشینید. آقا بلکه فلانی اشتباه کرد، ما یه گردن توه. بلکه فلانی گناه کرد، بله، اگر او به جایی بند نبود حرف شما درست، میگفتی آقا او مهدی نیست، او منصور نیست، او معصوم نیست، او مسئول نیست. اما اگر او بنده به پیغمبر است، اگر او منصوب از جانب پیغمبر است، اگر او منصوب از جانب امام حسین است، اون وقت شما بازم میتونی همین حرف رو بزنی براش، بگی چون مسئول نیست من تبعیت نکردم. تو در واقع به مسئولیت پیغمبر اعتماد نکردی، بی خود بهانه نیار. لذا در طول تاریخ دیدیم کسانی که در زمان معصومین بودن ولی نمیتونستن به معصومین چیکار کنن؟ اعتماد کنن. این نیست که بگیم آقا بله امروز مشکل دوران غیبته که ما یک رهبر معصوم نداریم. در دوره‌ای که غیبت نبود هم رهبر معصوم بالاخره با یه دستگاهی کار میکنه، یه شبکه داره. تو این شهر والی امام علیه، والی امام علی در فلان شهر معصومه مگه؟ اینجا فرمانده منصوبه ایشونه، اینجا نمیدونم چیه، اینجا چیه. بابا این یک شبکه ای داره. تو اگر به حضرت اعتماد داری باید در برنامه‌ای که میریزد و پیش میبرد با او چیکار کنی؟ همراهی کنی. حالا دیگه آیا حضرت علی قسم میخوره که او گناه نکنه؟ نه، ولی شما را مأمور کرده. حضرت علی که گناه نمی کند، خطا نمی کند، مهدی است، منصور است، شما را مأمور کرده از ایشون تبعیت کنی. پس شما به ایشون داری اعتماد میکنی. در واقع در تبعیت از نائب امام شما تابع کی هستی؟ امام. در تبعیت از نماینده پیغمبر شما تابع کی هستی؟ پیغمبر. آقا اینی که تو گفتی تا دوره نواب خاص قبول، نواب خاص بالاخره در زمان خود معصوم انتخاب میکرد، میگفت آقا فلانی نائب منه، یکی رو انتخاب میکرد میگفت ایشون نائب منه دیگه. شما به نائب او میتونستی اعتماد کنی صرف نظر از این که او معصوم باشد، مسئول باشد، مهدی باشد، منصور باشد یا نباشد. در واقع به امامی که این اوصاف را داشت داشتی اعتماد میکردی. اما حالا ما در دوره غیبت کبراییم، نائب خاصم نداریم. اینجا یه بحث عمده پیش میاد. یه دوراهی است برای امت اسلام. یک راه اینه که پس موقتا اسلام و رهبری اسلامی تا اومدن، تا ظهور امام زمان چی؟ بگید تعطیل. فعلا تعطیل. فعلا آقا انسجام اسلامی، تشکیلات اسلامی، احکام اسلامی، رهبری اسلام، اهداف قرآن، چشماندازهای دین، عدالت، یک کتاب آسمانی که آمده کتاب آخرالزمانه را فعلا تعطیل بکنیم. حالا هر کی به هر مقداری که از احکام فردیه بلده بره عمل کنه و بلدم نیست که خود داند، و تا ببینیم انشاءالله خدا کی اراده میکنه امام زمان را به ما برگردونه. هر وقت برگردوندن بله، خب حالا دیگه یا ایشون کسی رو منصوب میکنه برای ایران، یکی رو منصوب میکنه برای عراق، یکی رو منصوب میکنه برای مثلا یمن، یکی رو منصوب میکنه تو آمریکا، یکی رو منصوب میکنه برای اروپا، دیگه اونا میشن نائبان امام. و انشاءالله اون موقع دیگه، حالا تا اون موقع چیکار کنیم؟ تا اون موقع دیگه حالا هر کی زورش بیشتره، هر کی شمشیرش برانتره، هر کی تبلیغاتش بهتره یا مثلا فریبنده تره، او بیاد حکومت کنه و ببینیم چی میشه. این یه بساطی. یکی هم اینه که نه آقا تعطیل نه، پس چی؟ بیایم ببینیم اگر امام زمان، چون الان زنده است، امام زمان تر پس پرده غیبته، ما میخواییم ببینیم حالا که ایشون دسترسی مستقیم خودش را به ما و ما را به خودش بگید قطع کرده، میگه آقا فعلا نمیتونید به من دسترسی پیدا کنید، ما بیایم تکیه کنیم به کتاب و به سنت، نه به عنوان معصوم پانزدهم، نه به عنوان معصوم شانزدهم، به عنوان یک تخصصی که بریم تو کتاب و سنت ببینیم در دوره‌ای که ما هستیم، تو این دوراهی که ما هستیم، تو این شرایطی که ما هستیم، قرآن و سنت اقتضاش چیه؟ آیا خدا پیغمبر، خدا اهل بیت اینجا حرفی دارن یا ندارن؟ اگه حرفی دارن این حرف چیه؟ ما به اندازه توان به قرآن و سنت تکیه بکنیم، سعی کنیم نزدیکترین رفتار را به اون که اگر امام زمان بود دستور میداد داشته باشیم، یا نه کلن رها کنیم همه چیز رو. من میخوام اینجا جواب عقل رو اولا بشنویم، ببینیم عقل چی میگه. عقل میگه اگر تو دستت به رهبر معصومت نمیرسد، کلن مقوله رهبری دینی و مقوله کتاب و مقوله اسلام و قرآن و اهداف و جامعه و اینا رو رها کن، یا نه به اندازه توانت سعی کن کاری رو انجام بدی که نزدیکترین کار باشه به اون چه اگر رهبر دینی تو بود همون رو چه میکرد؟ دستور میداد. عقل کدوم رو میگه؟ عقلا کدوم رو میگن؟ مسلما دوم میری. هیچکس، هیچ عاقلی نمیاد بگه تعطیل. قاعده عقلیش چیه؟ میگه ما لا یدرک کله لا یدرک کله، چیزی که همه اش را نمیشود داشت کلش را نباید از دست داد، به اندازه توان باید داشت. آقا من یا باید بفرمایید، یا باید همیشه و هر روز بهترین غذا را بخورم، یا اصلا دیگه من غذا نمیخورم. خب حالا همیشه و هر روز نمیتونی بهترین غذا رو بخوری، اما که اصلا غذا نخوری اشتباهه که. هیچ عاقلی نمیاد یک ضرورت را که نمیتونه بهش دسترسی کامل داشته باشه کلن چه کنه؟ رها کنه. اینجاست که یه دانش پدید میاد به نام فقه، که فقه البته به معنی احکام حرام و حلالی که فقط ما میدونیم نیست. این فقه که اینجا گفته میشه فقه اکبره، یعنی دانش اسلام شناسی، که آقا ما یه کسانی رو لازم داریم، چه اینکه در دوره حضور معصومین هم لازم داشتیم، چون اونجا هم اینا باز شبکه داشتن دیگه، کسانی رو لازم داریم که اونا عالم بشن، متخصص بشن، به کتاب و به سنت واقف بشن، با وقوف به کتاب و سنت بتوانن در دوراهی ها و مسئله ها احکامی را استنباط کنند که نزدیکترین احکام باشه به اون چه اراده خداست، به اون چه اگر رهبر الهی خودش بود اون رو میگفت. این دانشی، یعنی عقلا این دانش را به وجود آوردن. متخصصان این دانش رو بهش میگن فقیه، یعنی اسلام شناس. این اسلام شناس. خب آقا حالا این همه اسلام شناس، جامعه که نمیتونه تیکه تیکه هر کس یه اسلام شناس یک قبیله درست کنه، که جامعه هستیم، امت مسلمانیم. خیلی از مسائلی که تو قرآنه مستلزم نگاه امت و انسجام و وحدته، مثلا جنگ با کفار، مثلا اجرای احکام و حدود شرعی. پس باز عقلا یه قدم میان جلوتر، میگن آقا از بین فقها بیاین به اون کسی که از همه بگید فقیه تره. آقا بلکه فقیه تر بود اما آدم با تقوایی نبود، نه با تقوا تره، بلکه با تقوا تر بود اما تدبیر و مدیریت نداشت، نه مدیر تره، مدبر تره، شجاع تره، زمان شناس تره. آقا بیا از بین فقها کسی را انتخاب بکن که اون این ویژگی ها را داشته باشه، به او بگو نائب عام. میگه آقا بله من امروز ادعا نمی کنم شما را خود امام زمان منصوب کرده، ولی ما مردمی که دوست داریم به رهبری امام زمانمون که امروز در پس پرده غیبت است حرکت کنیم، و البته امام زمانمون برای تربیت ما صلاح دانسته که فعلا نائب خاص معرفی نکنه، ما مردم رفتیم از بین خودمون فقیه ترین را، شجاع ترین را، با تقوا ترین را، پاکیزه ترین را، مدیرترین را، مدبرترین را پیدا کردیم و با اقتداء به او سعی میکنیم نزدیکترین رفتار را به اون چه مرضی رضای خدا، قرآن و امام زمان است بگید داشته باش. آیا صرف نظر از اینکه ما امروز تو چه شرایطی هستیم، من اون کار ندارم، اونجا هم اشاره خواهم کرد، اما صرف نظر میخوام ذهنی بحث کنم، تو این نقطه و به این نتیجه عقلا میرسن یا نمیرسن؟ عقلا میگن بیا اسلام رو کلا ببوس بذار کنار، اسلامی که توحیدش را ثابت کردی، نبوتش را ثابت کردی، معادش را ثابت کردی، حقانیت کتابش را ثابت کردی، ببوس بذار کنار چون امام زمان در پس پرده غیبته، یا سعی کن عالمانه ترین و متقیانه ترین راه را پیدا کنی که اون چیزی را که مرضی رضای خداست تا جایی که ممکنه برات بهش عمل کنی. معلومه دومی رو میگن. اتفاقا همین چیزی را که عقل خودش بهش میرسه در دوره غیبت، امام زمان همین را دقیقا نوشتن، نامه نوشتن دست نائب چهارمشون، فلانی من دارم میرم، بعد از من نائبی دیگه تعیین نخواهد شد، اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا من کان من الفقها. چی و چی؟ این ویژگی هایی رو که ما امروز خودمون با عقلم بهش میرسیم اومدن معین کردن. من حجت خدا هستم بر اونها و اونا حجت من هستن بر شما. یعنی مسئولیت تبعیت از فقیهی را که جامع شرایط باشد کی به عهده گرفت؟ عقل امام زمان. دوره غیبت دوره جایگزین کردن غیر معصوم با معصوم نیست. دوره غیبت و دوره غیبت کبرا همچنان دوره اعتماد به معصوم است، ولی اعتمادی که ممکنه، ممکنترین شکل اعتماد به معصوم رو ما انتخاب کردیم و در واقع کنار گذاشتن این راهی که بین ما و معصوم از طریق فقیه جامع و شرایط قابل تعریفه، حذف کردن این، حذف تکیه به کیه؟ به معصوم. حذف تکیه به کسی است که معصومه. یعنی ما اینجوری پرت میشیم. بعضی ها خیال میکنن اگر شما ولی فقیه تعریف کردی، یعنی ولی فقیه رو نشوندی به جای امام زمان، گفتی امام زمان نیست، ایشون معصومه، معصومه، مهدی، منصوره. نه، امام زمان معصومه، مسونه، مهدی، منصوره و بالاتر از امام زمان پیغمبره که این صفات را داره. ما چون دستمون مستقیم به او نمیرسه، با فقیه جامع و شرایط راهی باز کرده ایم که رها از تکیه به معصومه، مسونه، مهدی، منصور نباشیم، او اعتماد بتونیم یه تکیه، یه راهی به سوی او باز کنیم. خب اینجا یه بحث بعدی پیش میاد. بحث بعدی اینه که شما چطور انتخاب میکنید؟ شما چطور تشخیص میدید؟ اینجوری بگم بهتره. چطور تشخیص میدید که از بین فقها کی از همه فقیه تره، کی از همه مسون، در واقع بگید با تقوا تره، کی از همه مدیر تره، مدبر تره، شجاع تره، ویژگی هایی که عقل میگه، ویژگی هایی که امام زمان گفته کی داره؟ اینجا دیگه مسئله برمیگرده به تقوای امه. اگر من و شما فرد، آحاد جامعه، افراد جامعه، اگر خودشون به این ضرورت رسیده باشن که باید راهی برای دسترسی به شخصیت معصوم، مسون، منصور، مهدی باز بکنن و باید این راه عالمانه ترین راه باشه، این راه بگید با تقوا ترین راه باشه، بیشترین تقوا تو این راه رعایت بشه، اگر ما به این ضرورت برسیم، اون وقت تشخیص چون این شخصیتی برای ما میشه چی؟ یکی از مهمترین و راهبردی ترین مسائلمون در دوران غیبت. برای ما میشه خیلی مهم، خیلی راهبردی. اگر ما به این اهمیت راهبردی پی بردیم و به وظیفه خودمون در شناخت فقهایی که اونها بروند فقیه مربوطه را اونها چه کنند؟ شناسایی کنند و فقیه مربوطه را چه کنند؟ رصد کنند و بر او چه کنند؟ نظارت کنند و از او حمایت کنند اقلایی از فقها که معتمد ملت باشند، معتمد مردم باشند، اینها مواظب حریم و جایگاهی که خیلی خطیره فتوای او، تصمیم او، به نحوی امروز در دوره غیبت قرار دست خالی ما را چه کنه؟ فتوای او پر کنه. فتوای او یه جوری هستش انگار اگر امام بود اینو میگفت، خیلی خطیر میشه. اینجاست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ابتکار امام امت این باب بسته را امام امت باز کرد، برای شادی روحش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله خبرگان تعریف میشه. آقا خبرگانی را انتخاب کنن ملت که این خبرگان برن خبره باشن، بشناسن، بدونن، نظارت کنن، دنبال کنن، پیگیر باشن. این میشه خیلی مهم. اینجا ما توی پرانتز یه نقد کوچکی داریم که ظاهرش کوچیکه ولی خیلی عمیق و جدیه. اونم این که چرا انتخابات خبرگان تو کشور ما اینقدر کم اهمیت؟ این نقطه خطره، این نقطه آسیبه. آقا شما داره تکیه به کسی که معصوم مسئول مهدی منصور است اومدی خبرگانی رو تشخیص میدی. کی رأی میده؟ معلوم نیست. رو چه حسابی رأی میدیم؟ نمیدونیم. تا حالا من ندیدم یکی از این خبرگان بیاد خودشو معرفی کنه، بیاد صحبت کنه، بیایم بشناسیم، بدونیم به کی رأی دادیم، کجا رفت، چی کار میکنن. این برخوردی که امروز ما با خبرگان داریم، با این برخورد نمیتونیم خیال خود را آسوده کنیم که همیشه خدا به ما لطف خواهد کرد و همیشه خدا به جای غفلت ما، یعنی خلاء غفلت ما را پر خواهد کرد، همیشه بهترین گزینه را پیش پای ما خواهد گذاشت. اینجا هوشیاری آگاهان را میخواد. آگاهان جامعه باید به جامعه هشدار بدن، تذکر بدن. آقا بله، یه وقت جامعه تلقی نکند که ولی فقیه به اسمش از جانب خدا و رسول و امام زمان چی شده؟ انتخاب شده و معصوم مسئول مهدی منصوره. اینطور نیست. ولی فقیه کسی است که بناست سعی کند بهترین و نزدیکترین حکم را به حکمی که اگر امام بود میداد به ما بدهد. باید خیلی با تقوا باشه، خیلی دانشمند باشه، خیلی شجاع باشه، خیلی زمانشناس باشه، خیلی مدیر باشه، خیلی مدبر باشه. ولی فقیه جایگاهش چنین جایگاهیه. این خطیره. اما اینکه این جایگاه منصوب من عند الله، شما چشمت باز بود، بسته بود، خدا کارشو بلده، اینطوری بگی نیست. جامعه باید چشمش باز باشه. باید آگاهی های لازم را، این که تو نظام اسلام اینطور تعریف شده که مردم قرآن را بخونن، قرآن را بفهمن، قرآن را مبنای عمل کرده خود قرار بدن، آگاهی قرآنی تو جامعه باید باشه تا ما خیالمون راحت باشه که انشاءالله همیشه لطف خدا شامل حال ما خواهد بود. آقا ما داریم در دوره غیبت حرف میزنیم. دوره بعد پیغمبر من و شما یه شیعه به لحاظ اعتقادی این مسیر رو رد کردیم، اومدیم تو غیبت داریم حرف میزنیم. و الا تمام این بحثایی که امروز من و شما داریم میکنیم، دغدغه‌ای که آقا ما دستم به معصوم نمیرسه پس بگید چه کنم، همه این دغدغه ها بعد وفات پیغمبر بگید وجود داشت. ما ها معتقد شدیم به این که اون معصومیت و مسئولیت و مهدویت و منصوریت را ائمه دارن، ولی بقیه جمع شدن گفتن آقا اون مهدی منصور فلان، اون معصوم مسئول چه شد؟ بگید رفت. حالا چیکار کنیم؟ موندن سر حالا چیکار کنیم؟ رفتن، معتقد شدن به امیرالمؤمنین شدن معاویه ها. جامعه رسید به امیرالمؤمنین شدن معاویه ها. جامعه رسید به امیرالمؤمنین شدن یزید ها. این محصول غفلت یک جامعه است از وظیفه شناسی خودش که نتونست تشخیص بده که بابا اون بار امانت رو دوش حسین است یا رو دوش یزید. رو دوش علی است یا رو دوش معاویه. شاخص نداره. این ابتلا، ابتلای بزرگ امت اسلام. امروز هم واقعا ما از قبل کلاس تدبر کوچک خودمون این مطلب رو فریاد میکنیم، اما هر کی صداش میرسه برسانه. آقا اهتمام به مقوله ولایت فقیه، اهتمام به مقوله خبرگان. من میگم پروردگار متعال، حالا بنده تشخیص شخصی خودم بخوام حرف بزنم حرف زیاد دارم، من میگم لطف خدا تا اینجا شامل حال ملت ما بوده. تضمینی اما خدا برای ادامه لطف به هیچ کس نداده در قرآن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما به انفسهم. خود ما موظف هستیم به این مسئله اهمیت بدیم، سر مسئله خبرگان حساس بشیم، سر مسئله خبرگان بنویسیم، مطالبه کنیم، دنبال کنیم، پیگیر باشیم. میزان اهتمام ملت مسلمان به امر فقها و فقیه منتخب یا فقیهی که تشخیص داده میشه برای جانشینی عام امام زمان، این میزان اهتمام عالمانه و با تقوای مردم به این مسئله ضریب سلامت جامعه و سلام نزدیک بودن جامعه به این منبع معصوم و مسئول مهدی منصور را مشخص میکنه. این مسئله، مسئله بسیار حائز اهمیتی است. البته حرفای فراوان دیگر توش زیاد هست. ما یک مسیری رو خواستیم طی کنیم، بگیم اگر پیغمبر اینا هست، این فرموله برای جانشینان پیغمبر هم هست، و ما در دوره غیبت نمیخوایم بگیم اون ولی فقیه این چهار صفت را دارد. ما میخوایم بگیم ولی فقیه صفت علم و تقوا و تدبیر و شجاعت را دارد که نزدیکترین راه را به این منبع باز کنه. نائب عامه، مثل اون اسامه منصوب پیغمبر در دوره حیات خود پیغمبره، مثل مسلم منصوب امام حسین در دوره حیات امام حسینه. و اینجا امتحان مردم اینه که مردم با قرآن شناسی خودشون فقهایی رو بیارن تو این کرسی‌های حساس بنشونن، کرسی‌های حساس خبرگان، که اونا رو هوای نفس فردا حرف نزنن. یعنی تمام افرادی که مردم میفرستن تو خبرگان، حالا بگذاریم از این که آیا سیستم انتخابات خبرگانی، سیستم انتخابات مردمی این شکلی برای خبرگان بهترین هست یا نیست، حرف خیلی اینجا زیاده، اما متاسفانه حتی بابش باز نمیشه برای گفتگو. بگذاریم از این که این سیستمش بهترین هست یا نیست، اما مقوله باید مقوله مهمی باشد. تبلور اساسی ترین و مهمترین و محوری ترین تبلور اراده مردم در حاکمیت اسلامی، اون اراده است که خروجیش میشه ولی فقیه. نه اینکه خروجی اون اراده میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور هم یا رئیس دولت هم، اما ولی فقیه که باید برایند فهم دینی مردم باشه. این فرایند باید خوب تعریف بشه، درست تعریف بشه، باید پاش با تقوا ایستاده بشه، و الا خطری که در طول تاریخ اسلام متوجه اسلام بوده، این خطر همچنان متوجه اسلام هست. الان در بلاد غیر شیعی بعضی وقت میبینی کسی را برای خودشون امیرالمومنین خودشون کردن، ولی خودشون کردن، که فسق آشکار داره. خب به چه حجتی؟ شما از منطق قرآن پرتی پس مثلا نمیدونی جریان چیه، به چه حجتی این کار کردی؟ یا در طول تاریخ این همه امام و امیرالمومنین قلابی که جهان اسلام رو تحت سیطره خود قرار دادن و جریان اسلام تضعیف شده، اسلام ناب تضعیف شده، تاریخ پر بوده. سلسله اموی ها، سلسله عباسی ها، همه امیرالمومنین ادعا میکردن خودشون رو، همه خودشون رو همون فقیهی میدونستن که باید به جای پیغمبر مردم به او اعتماد بکنن، خودشون رو همون اسلام شناسی میدونستن که باید به او اعتماد بشه. پس این مسئله مسئله خطیریه. این امانتی که انقلاب اسلامی یک پدیده عادی در جهان نیست، یک نقطه عطف در تاریخ اسلامه. این امانتی که انقلاب اسلامی رو دوش مسلمین گذاشته، یکی از مهمترین مسئله های این امانت مقوله ولایت فقیه حساس بودن رو این مقوله است. اون وقت وقتی ملت اومد تو این وادی، درست رفتار کرد، سیستم خبرگانی درست چیده شد، اون که منتخب خبرگانه دیگه معتمد ملته، مردم به ولایت او اعتماد دارن، تحت لوای او حرکت میکنن، پای حفظ او، برای حفظ آرمانهای او، هدف او. چه او رو ما کی میدونیم؟ او رو نائب عام امام زمان میدونیم، نه اینکه او را امام زمان میدونیم. او را نائب عام امام زمانمون میدونیم. نزدیکترین راهی که ما را به امام زمان وصل میکنه میدونیم، برای ما محترمه، برای ما خطیره، برای سربازی میکنیم، تو لشکر شمشیر میزنیم، جانمون رو میدیم. اهداف اسلام اینطور جلو میره، امت تربیت میشه برای آمدن امام زمان، امت یاد میگیره امامداری چجوریه. دوره غیبت یکی از فلسفه هاش یاد گرفتن تعامل با امامه. هر امامی خدا فرستاده مردم کشتن، خود مسلمونا، باید یاد بگیریم. خب این پرانتز نقد را بستیم، اما اصل مطلب رو سعی کردیم با توجه به منابع قرآن و عقل جا بندازیم که آقا مسئله ولایت فقیه رو شما نمیتونی در تناقض و در تعارض با این آیات ببینی، بلکه اتفاقا مقوله ولایت فقیه و مقوله اعتماد به فقیه جامع و شرایط قطعه مکمل این پازل عصمت و مسئولیت و بحثای بعدیش هست. بفرمایید. ببینید باز هم توی این مسئله ما در یه دوره گذاریم. اگه من میخوام یکم واقع بیدانه حرف بزنم توی این موضوع، ما در یک دوره گذار هستیم. تا قبل از شکلگیری انقلاب اسلامی که یک حکومت به نام اسلام در دوره غیبت کبرا برپا بشه و حکومت در رأسش فقیه جامع و شرایط باشه، مدل چی بود؟ مدلی که تشیع بهش پایبند بود، مدل اعلمیت، مرجع اعلم بود که حالا ازش تعبیر میشه به مرجعیت عالی جهان اسلام، و تعابیری نظیر این که تو همین روزام نامنگاری هایی که بعضن شد شما تو شبکه های مجازی دیدید، از بیت آیه سیستانی و غیره بعضی نامه ها اومد بیرون، گفتگوها شد فلان، یه مدل اینجوری بود تا قبل از حکومت اسلامی. در بین شیعه میگفتن مرجع اعلم فلانیه، سایر مراجع هم به احترام مرجع اعلم عرض اندامی و ادعای و چیزی نداشتن، مگر منطقه ای. مثلا تو منطقه خودشون مردم بالاخره دسترسی داشتن به مراجع و بحثای اینطوری بود. دخالتی هم در مسائل سیاسی اجتماعی به شکل مباشر و مستقیم نداشتن، مثل همین الگویی که الان آیت الله سیستانی در عراق میبینید. ایشون رهبر سیاسی اون جامعه نیست، اونجا حضور دارن به عنوان یک مرجع تقلید و مردم هم دارن زندگی اسلامی خودشونو میکنن، به ایشون از ایشون تقلید میکنن. یه وقتی ممکنه در یک مسئله مثل فتوای تنباکوی میرزای شیرازی یه فتوایی صادر کنن، یه گرهی رو با فتوای خودشون از جامعه چه کنن؟ باز کنن. اما حاکمیت اسلام مطرح نیست. این الگو بود. الگوی انقلاب اسلامی این الگو را تغییر داد، یعنی این الگو را تبدیل کرد به حاکمیت. وقتی حاکمیت، خود به خود مسائل سیاسی اجتماعی میاد تو گود، برخلاف قبلش که مسائل سیاسی اجتماعی مسائل مهم مراجع نبود. آقا وضو بود، نمیدونم روزه بود، نمیدونم نماز بود، طهارت بود، خمس بود، چیزایی که داخلی خود شیعه، کاری با حاکمیت و دستگاه حکومتی نداشت، الا میگم توی فتواهایی یه وقت صادر کنن یه دخالتی صورت بگیره. تو این تبدیل از مدل قبلی به مدل جدید یه چالش هایی به وجود اومده. اگر این مدلی که حضرت امام آورد، حاکمیت فقیه جامع و شرایط، بخواد درست پیش بره، لازمش اینه که آقا در مسائل سیاسی اجتماعی مطلقاً کسی نباید دیگه فتوا صادر بکنه. خود فقها باید در وهله اول تو مسائل سیاسی اجتماعی اصطلاحاً تابع باشن، تابع اون فقیه جامع و شرایط منتخب باشن. حالا بله تو مسائل فردیه مثل وضو، نماز، چیزای دیگه فتوایی صادر میکنن، مردم راهنمایی میکنن، سر جای خودش محفوظ. این دوره گذار هنوز به نقطه استقرار کامل نرسیده. چالشی که الان هست اینه جریانهایی به کار افتادن که برگردونن. الان اون خطری که تهدید میکنه جریان شیعی و اسلامی رو، اون خطر اینه که آقا دیدید الگوی حاکمیت فقیه چالش هایی داره، مشکلاتی داره، الان خیلی مشکلات تو جامعه داره به نام فقاهت و دین و حوزه و مرجعیت و اینها نوشته میشه و مردم دارن بدبین به اصل دین میشن، پس بیاید چکار کنیم؟ بیاید برگردیم انقلاب ما به جای اینکه انقلاب اسلامی باشد، انقلاب تبدیل شاهنشاهی به جمهوریت باشد. برگردیم به همون دوران خوشی که مراجع چی کار میکردن؟ کاری به حکومت نداشتن، همین فتواهای فردیه را میدادن، گاهی هم ممکنه یه فتوایی بدن مثلا مثل فتوای تنباکو یا فتوای چی، بیان یه حرفی بزنن و جلوی بعضی از خرابکاری ها رو بخوان در حکومت وقت بگیرن. ولی حکومت حالا بالاخره هر کس اومد رئیس جمهور شد دیگه، مردم خودشون میان انتخاب میکنن یکی میشه رئیس جمهور فلان. الان دارن میگن بیاید برگردیم بعضیا. ما عملا همینه، ما میخواییم بگیم آخه این برگردیم یه بار اینه که آقا ما رسیدیم به یه جای آسیبهایی برخورد کردیم، بله آسیبها رو جدی بگیریم، ریشیابی کنیم، راه برطرف کردنشون رو پیدا کنیم. که بنده الان در همین پراندزی که باز کردم بستم، معتقدم اگه دستگاه خبرگان تو جامعه درست ایفای نقش میکرد تو جامعه ما، خیلی مسائل با الان متفاوت بود. دستگاه خبرگان به نظر حقیر تو جای خودش نیست، به اندازه فهم طلبگی خودم میگم، تو جای واقعی خودش قرار نگرفت، نه در نسبت با ملت نه در نسبت با رهبری. و الان این یک گپه، یک فاصله است، یک شکافه، این باید حل بشه، این آسیبه باید حل بشه. حالا این بحثش آقا آسیب شناسی کنیم، راه حل پیدا کنیم، همه سر جای خودش محفوظ. اما اینکه بیا برگردیم، آخه اسلام دین اجتماعیه، دین سیاسیه، این همه شما داری سوره میخونی الان همین سوره، این بیا برگردیم یعنی بیا قرآن رو چکار کنیم؟ ببندیم بذاریم کنار تا امام زمان خودش بیاد. این همون برگشتن از راهی است که عقل میگه نباید برگردی، قرآن میگه نباید برگردی، حاکمیت را که حق خداست تحویل طاغوت نباید بدی، آسیب رو برطرف کن. بله اونی که میاد تو میدان و مسئولیت قبول میکنه، تهمت هم میخوره، کتک هم میخوره، اشتباه هم میکنه، راه جبران هم بازه. ما در دوره آزمون و خطا و تربیت شدنیم. الان که رسیدیم به یک بحران، وقت اصلاح شدن و پیشرفتن ماست، نه وقت پشیمون شدن و برگشتن ما، برگشتن به دوره حاکمیت غیر اسلام و قطع ارتباط ما با اون منبع معصوم مسئول مهدی منصور. کدوم عاقلی چنین چیزی رو تجویز میکنه؟ آقا پس این همه نارضایتی ها، خب بریم ببینیم، من بخوام بشمارم برای شما عواملش رو، قابل شمردنه؟ میتونی بگی آقا اینه اینه اینه، کجاها ما خلأ داشتیم، کجاها اشکال داشتیم، این اشکال ها رو بشناسیم، این اشکال ها رو برطرف کنیم. اینجاست که بنده عرضی دارم همیشه به اینجا که میرسه یادآوری میکنم، خفقان رو از روی جامعه دینی و طرفدار ولایت و انقلاب باید برداشت. همیشه از ترس اینکه دشمن سوء استفاده میکنه حرف ها در گلوها موند. دشمن سوء استفاده میکنه، دشمن سوء استفاده، بابا دشمن همیشه سوء استفاده میکنه، ما عیب خودمون رو هیچ وقت نفهمیم، هیچ وقت مشکل خودمون رو برطرف نکنیم، هیچ وقت راه بهتر رو نشناسیم، و دشمن همیشه هست، همیشه هم سوء استفاده میکنه. آقا الان اگر شما بگی به سمت ذریح امام رضا سجده نکنید، وهابیت دست میگیره، دست میگیره به جهنم. وهابیت بلکه عقل نداره، همیشه میخواد یه چیزی دست بگیره. اما ما وظیفه داریم به مردم بگیم آقا به سمت ذریح سجده نکن عزیزم، سجده نکن، سجده رو به قبله کن. هیچ امامی، هیچ پیغمبری به سمت ذریع هیچ امام پیغمبر دیگری سجده نکرده. از خود دین درست نکن. حالا وهابیت دست میگیره، خودش میدونه، بی خود دست میگیره، دست میگیره بگیره، نمیگیره نگیره. ما اشکال خودمون رو باید برطرف کنیم. آقا الان شما بگی خبرگان در جای خودش نیست، دشمن دست میگیره، خب چی کار کنه؟ باید شما اگر اگر بله من تشخیص نمیدم، حرف مفت میزنم جداست، اما کسی تشخیص داده حرف داره میزنه، متاسفانه تو فضای مذهبی و لایی انقلابی ما حرف نمیشه زن. و همین باعث میشه چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه زبانهایی امروز بازه که ولایت فقیه را قبول نداره، میخواد برگرده به عقب. اونا الان راحت دارن دم از تغییر قانون اساسی میزنن، خیلی راحت میگه قانون اساسی باید تغییر کنه، ولایت فقیه اشتباه بوده. ولی ما راحت نمیتونیم صحبت کنیم آقا تغییر قانون اساسی باید اتفاق بیفته، حاکمیت ولایت فقیه تأمین بشه. امروز شما ولایت فقیه دارید اما حاکمیت در اختیار اون نیست کامل، منافذ اجرای ولایت وجود نداره، مجاری اجرای ولایت وجود نداره. به 100 تا دلیل من ثابت میکنم، یکیش وجود عنصری به نام رئیس جمهور تو جامعه است. در نظام ولایی نخست وزیر شاید قابل تعریف باشه، رئیس جمهور قابل تعریف نیست. اینو یه بار بشینید اوغلا بحث کنید، بذارید موافقین مخالفین بیان بحث کنن. بله اصلاح قانون اساسی لازمه، منتها تو این فرایند قانون اساسی را اصلاح کنیم یه عده میرن به سمت حذف اسلام، اونا زبانشون بازه چون اونا هیچ مشکلی، اونا راحت رادیکالن، حرفشون هم میزنن، زندانشون هم لازم باشه میرن، کتکش هم میخورن، کاراش هم میکنن، میرن جلو، اونا پیروز میشن آخرش. اما یه عده که میگن آقا قانون اساسی اصلاح میخواد به نفع اسلامیت، ما برای تأمین مصالح اسلامیت که همون مصالح عدالته اصلاحاتی تو قانون اساسی لازم داریم، اینا مجبورن زبان در کام بکشن. چرا؟ چون تو خودشون هو میشن، تو خودشون برچسب میخورن، تو خودشون متهم میشن. تا شما یه حرف بزنی میشی ضد ولایت فقیه، ضد نظام اسلامی، تموم شد دیگه، هیچی نگو. بابا نمیشه. این خفقان سبب خواهد شد که اون جریان نطق خود را به منطق تبدیل میکند، منطق خود را حاکم میکند. شما نطقت میمونه در مرحله تو گلوت، نه منطق میشه نه حاکم میشه. یعنی شما یک نسل بعد باید ببینید که آقا اومدن رفراندوم هم برگزار کردن، قانون اساسی هم تغییر کرد به از جمهوری اسلامی به چی؟ جمهوری. تموم شد. آه تموم کن. یا نه حتی این کارو نکردن، اما یه تغییراتی در قانون اساسی اعمال کردن که ولی فقیه تشریفاتی شد. آه ولی میگم من این جمله رو تو چندین سخنرانی عرض کردم به نقل از حضرت آقا، اینجا هم عرض میکنم. فرمودن میترسم برای جامعه از روزی که یک عمامه به سری هم بالای سر این جامعه باشد به عنوان مثلا رهبر جامعه، ولی دیگه از اسلام به جز اسمش چیزی نمونده باشه. این فکر نمیخواد، این تدبیر نمیخواد، تو قانون و تو عمل میخواد، ولی راه فکر و تدبیر بازه؟ نه، متاسفانه به اندازه کافی باز نیست. اینجاست که اشکال پدید میاد، اینجاست که بنده حرفم حالا تو این نقطه اینه، میگم آقا ما اینو میفهمیم، بیایید خواهران برادران، خدا برکت خواهد داد. نترسید از اینکه آقا ما کمیم و مگه ما چیکار میتونیم بکنیم. فرهنگ قرآن با نگاه تدبری، تدبر در قرآن، تا میتوانیم به توسعه این فرهنگ باید کمک کنیم. جامعه ما گام دوم بعد از انقلاب رو وقتی خواهد توانست برداره که مردم ما، یک جمعیت مؤثری تو مردم ما قرآن رو بلد باشن، یه جمعیت مؤثری آراء عمومی از تفکرهای قرآنی بلند بشه، مطالبات، مقاله ها، سرمقاله ها از تفکرهای قرآنی بلند بشه. قرآن یک کتاب مستحبی بذاریم رو تاخچه بخونیم ثواب ببریم نیست، کتاب زندگی و برنامه است، اون جای خود داره. اگر مردم با قرآن مأنوس بشن، اونجوری که قرآن هست قرآن رو بشناسن، مطمئن باشید که خداوند حمایت میکنه، نصرت الهی میرسه، کم ما را زیاد میکنه. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، جمعیت کم بر جمعیت زیاد پیروز شده در طول تاریخ بارها. اما ماها خودمون رو وقتی جدی نگیریم و باور نکنیم که از حرکت ما اتفاقی خواهد افتاد، بله اون وقت عملا عرصه میفته دست کسانی که اعتقادی به اسلام یا اعتقادی به انقلاب یا اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، یا اعتقادی به این که لزوم حراست از جایگاه ولایت فقیه، لزوم تأمین مجاری اعمال ولایت تو جامعه اعتقادی ندارن. خب اونا هم چیکار خواهند کرد؟ مطمئن باشید اونا از ایران یک کشوری خواهند ساخت در بهترین حالتش، یک کشوری مثل کشورهای اروپایی. یعنی دیگه مردم به دنیای خود مشغول باشن. تمام. حالا تو دنیای کشورهای اروپایی چه میگذره از اختلاف طبقاتی بماند که فلسفه انبیا، فلسفه حاکمیت اسلام، تأمین عدالت و برطرف کردن اختلاف طبقاتیه. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. بله، در همه زمان ها پیغمبر، ببینید پیغمبر ما چند تا، یه پیغمبر شناسی قرآنی انشالله باید یه وقتی کار کنیم. پیغمبر ما تو قرآن کریم به چند چیز معرفی شده. یکیش در سوره زها و ضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. این یه اصله. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یه اصله. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، تا آخر این آیات اصلند. این ینصرک الله نه فقط در زمان حیات پیغمبر، تا آسمان هست و تا زمین هست پیغمبر پیغمبر است. پیغمبر آخر الزمان است، جایگزین هم ندارد. و پیغمبر زنده است و پیغمبر اهداف و آرمانهایش توسط خدا مدیریت می شود و کارگردانی می شود و پیش می رود و همیشه از جانب پیغمبر نصر عزیز شامل حال ایشون هست و به امت می رسه. این همیشه است، نه که اون زمانی که بود نصر عزیز بود الان دیگه نیست. هنوز به غایت خود نرسیده. غایتش اون لیظهره علی الدین کلهی است. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب ما به غایتش نرسیدیم در واقع، ولی نصر یه فراینده. نصر که یه نقطه نیست، نصر یه خطه، یه فراینده. همواره از طرف خدا نصر عزیزی که متوجه پیغمبر بوده در جریان بوده، ولی هنوز به غایت خود نرسیده. بله. خب حالا وقتی کلاس تمام شد دیگه برای آیات بعدی انشالله در جلسه بعدی، فقط این که یادآوری کنم خدمت خواهران و برادران، ما توی این جلسات به این مناسبت که به هر حال این سطح ششم تدبره و دیگه سطح پایانی است که ما در خدمت شما هستیم با سوره های حزب مفصل قرآن کریم، به حمد الله خیلی از افراد این کلاس 5 سطح سوره های قرآن رو اومدن، سطح ششم سطح پایانی. بعضی از مباحث رو که ورود میکنیم یه خورده بهش میپردازیم برای جمع‌بندی های یه نوعی جمع‌بندی های موضوعی و جمع‌بندی های متناسب با روز از مسائل قرآنه. اینها خیلی از این توضیحاتی که الان ما میدیم تدبر سوره 47 نیست، این خلط نشه سوره 48. تدبر روشنه، تدبر مفهوم آیات به شکل منسجم هدفمند، یعنی همین که بنده به اونجا رسید که بگم آقا پیغمبر شما مهدیه، معصومه، مسونه، مهدیه، منصوره، تدبر چی شد اینجا؟ توی این نقطه تدبر این آیات تموم شد. وارد میشیم یه مباحثی مثل اسمت، وارد میشیم یه مباحثی مثل ولایت و امثال اینا، برای این جور جنبندی هاست. این رو گفتم برای اینکه یه وقت مربی بزرگواری مثلا در جایی میخواد تدبر یک سوره ای رو بگه، فکر نکنه ایناست. بنده خودم همیشه پرهیز میکنم از اینکه حاشیه از متن چی بشه؟ پررنگتر بشه. ولی تو این دوره، دوره پایانیه و میخوایم جمع بندی بشه و حاضران در جلسه هم خیلی هاشون بنده اطلاع دارم، همه البته بعضی ها رو بنده اطلاع دارم، خب فرهیختگان هستن که در این جلسه حاضرن. خیلی سوالات، خیلی ابهامات یه وقتی هست، جوابهای مختلفی بهش داده شده، ممکنه با بخشی از آیات قرآن تو ذهنشون همخوانی نداره. برای ایجاد انسجام این دیدگاه مطرح میشه. اون چه به غیر از قرآن، به غیر از آیات این سوره برای شما گفتم اگر مستند به آیه قرآن کردمش، اگر مستند به برهان عقلی کردمش، ارزیابی کنید صحیح بود بپذیرید. اگر دیدید نه، سخنرانی ها و لفاظی های حقیر هست، قشنگ بسته‌بندیش کنید بذارید کنار، تدبرتون رو برید جلو، خیلی اونا رو دخالت تو فرایند تدبر ندهید. انشاءالله که موفق و معید باشید، همیشه در خدمت قرآن کریم سربلند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.